مشق راه،
مشق راه، پاسخ به پرسش‌های اخلاقی و عرفانی شما با حضور حجت الاسلام سید احمد فقیهی.
دوشنبه و سه‌شنبه ساعت 13:30.
شبکه رادیوی معارف، گروه فقه و اندیشه.
نیمروزتون بخیر باشه انشالله. به ساعت 12 رسیدیم و نوبت میرسه به برنامه روایت کتاب. در این برنامه که به مدت 13 دقیقه تقدیمتون میشه، به گزیده ای از کتاب سربازان خدا پرداخته میشه.
روایت کتاب بر اساس کتاب سربازان خدا نوشته مرتضی عبدالوهابی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب سربازان خدا در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب مجموعه داستانهای اخلاقی با موضوع امر به معروف و نهی از منکره. داستان اول، تشنه دلان. ظهر تابستون بود و گرمای هوا بیداد می کرد. مردم نجف از شدت گرما به خونهاشون پناه برده بودن. خونه آیت الله سید محمد باقر صدر تا حرم امام علی فاصله زیادی نداشت. چند ماهی بود که نیروهای بعثی خونه ایشون رو محاصره کرده بودن. هیچ کس جز عده کمی از شاگردان و آشنایان سید اجازه رفت و آمد به اون خونه را نداشت. ساعت 2:30 بعد از ظهر بود. سید محمد باقر روبروی پنجره ایستاده بود و به بیرون نگاه میکرد. کمی که گذشت شاگرد شیخ محمد رضا نعمانی رو صدا زد. شیخ که تو کتابخونه خوابیده بود با صدای استادش بیدار شد و سری خودشو به اون رسوند. سید محمد باقر همونطور که کنار پنجره ایستاده بود زیر لب گفت:
لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، انا لله و انا الیه راجعون.
شیخ محمد رضا تا این حرف سید رو شنید با تعجب پرسید: اتفاقی افتاده حضرت استاد؟ انشالله که خیره.
جلوتر بیا شیخ محمد رضا و نگاه کن.
شیخ محمد رضا نعمانی جلوتر رفت و از پنجره به بیرون نگاه کرد. چند سرباز تو کوچه زیر آفتاب ایستاده بودن. شیخ محمد رضا با دیدن اونا رو به استادش کرد و گفت: چی شده آقا جان؟
سربازا رو دیدی؟ بیچاره ها تشنن، عرق از پیشونیشون میریزه. حتی یه نفر از فرماندهانشون هم تو هوای گرم اینجا نیست. دلم براشون میسوزه. کاش میتونستیم آب خنکی به این بنده های خدا بدیم.
اما آقا اینا جنایتکارن. مدت هاست با بیرحمی خونه این شما رو محاصره کردن و تو دل خانواده و فرزندانتون وحشت انداختن. دستشون به خون فرزندان عراق آغشته است. چطور دلتون به حالشون میسوزه و با ترحم بهشون نگاه میکنی؟
حس همدردی شما رو درک میکنم، اما یه چیزو بدون آشیخ محمد رضا، انحراف و بدبختی اینها ناشی از مساعد نبودن اوضاع و احوال روزگاره. شاید تو خانواده سالمی تربیت نشدن، وگرنه دیندار و اهل ایمان میشدن. برای همین باید به اونها رحم کرد.
شیخ محمد رضا وقتی این حرف رو شنید ساکت شد. در برابر عظمت روح بزرگ و قلب مهربان استادش هیچ حرفی برای گفتن نداشت. کمی که گذشت سید محمد باقر حاج عباس خادم خونه رو صدا زد. حاج عباس سریع اومد و گفت:
بله آقا جان، امری داشتیم.
بی زحمت مقداری آب خنک ببر به سربازایی که اطراف خونه هستن بده. بنده های خدا تشنن.
حاج عباس برای این که مطمئن بشه اشتباه نشنیده پرسید: آه جان، گفتین برای کی آب ببرم؟
برای سربازایی که بیرون منزل مشغول نگهبانی هستن.
حاج عباس دستشو به نشانه احترام روی چشمش گذاشت، بعد پارچه بزرگی رو برداشت و پر از آب کرد و با یه لیوان به سمت کوچه راه افتاد. سربازا از دور پیرمردی رو دیدن که با پارچی به سمتشون میره. حاج عباس به سربازا که رسید گفت:
بفرمایید آب خنک.
سربازا که تعجب کرده بودن پارچه آب و لیوان از پیرمرد خادم گرفتن و یکی از اونا گفت:
ما که آب نخواستیم آخی.
آقا، چند دقیقه پیش از پشت پنجره به شما نگاه میکردن، متوجه شدن تشنه این، گفتن براتون آب بیارم.
حاج عباس اینو گفت و برگشت. بعد از رفتن پیرمرد خادم یکی از سربازها رو به بغل دستیش کرد و گفت:
آقای سعد چقدر مهربان، باورم نمیشه به فکر ما باشه.
او مرد بزرگیه، از میخواستی کی به فکر ما باشه؟ رئیس اطلاعات نجف یا فرمانده هامون؟ اونا الان زیر بالد کولر نشستن و نوشابه میخورن.
ما آخرش نفهمیدیم چرا حکومت با این سایه دشمنی میکنه.
به خاطر اینکه حرف حق میزنه و مخالف ظلم و دیکتاتوریه.
بحث دو سرباز داغ شده بود. با خوردن آب خنک گرما یادشون رفته بود. محبت و توجه آیت الله سید محمد باقر صدر به سربازا روزهای بعد هم تکرار شد، طوری که از مریدان سید شدن. ظهر بود و هوا گرم. اون روز یکی از سران سازمان اطلاعات و امنیت عراق برای بازدید اومده بود. اون از طریق جاسوسان متوجه علاقه سربازان نگهبان به آیت الله صدر شده بود. به دستور اون سربازا رو منتقل کردن. چند روز بعد شیخ محمد رضا نعمانی پیش آیت الله سید محمد باقر صدر رفت و گفت:
آقا جان، شنیدم سربازانی که مرید شما بودن به بغداد منتقل شدن. شنیدم اونا رو اعدام کردن.
دیدی آقا شیخ محمد رضا، خیلی از سربازا به خاطر مساعد نبودن زمینه تربیتی و اجتماعی منحرف شدن. باید در برابر کسایی که به ظاهر کمی انحراف دارن صبور باشیم و با مهربونی رفتار کنیم، چون انحراف خیلی از افراد ظاهریه اما فطرتشون سالم و پاکه. باید با رفتار ملایم و انسانی چون این افرادی رو به راه راست هدایت کرد و به فطرت خدایی برگردوند.
شیخ محمد رضا نعمانی در مکتب استادش درس تازه‌ای یاد گرفته بود. اون با چشم خودش نتیجه اکسیر محبت رو دیده بود. داستان دوم، ستاره جبل عامل. شوق دیدار امام موسی صدر یک لحظه هم رهاش نمی کرد. می دونست که اونم توی مراسم شرکت می کنه و سخنرانی داره. جوان فاصله خونه تا حسینیه رو به سرعت طی کرد. حسینیه یه بزرگ شهر نبتیه پر از جمعیتی بود که برای شرکت در مراسم اومده بودند. شیخ محمد جواد مغنیه روی منبر سخنرانی میکرد. در این وقت ما موسی صدر وارد مجلس شد و گوشه نشست. تازه از سفر شوروی برگشته بود. اون و عده‌ای دیگه رفته بودن تا طرح ساختمون بیمارستان شیعیانو در اونجا به مناقصه بذارن. شیخ مغنیه میانه خوبی با امام موسی صدر نداشت. زمیندار بزرگ جنوب لبنان ذهن اونو نسبت به امام موسی صدر خراب کرده بودن. اونایی که با اومدن آیت الله صدر به لبنان دامنه نفوذ و قدرتشون کم شده بود، علمای دیگر رو بر ضد امام موسی صدر تحریک کرده و بین مردم شایع کرده بودند که امام موسی صدر عامل شاه ایرانه. شیخ مغنیه با دیدن امام موسی صدر با لحنی طعن‌آمیز گفت:
اسلام از کسانی که ادعای مسلمانی دارن ولی از بلاد کفر و الحاد دیدن میکنن بیزاره. من از حضور موسی صدر در لبنان متاسفم و در یک جمله میگم اگه بخوایم این کشور رنگ آرامش و امنیت رو ببینه چاره نداریم جز این که اونو از لبنان اخراج کنیم.
شیخ مغنیه در حضور مردم حرفاشو ادامه داد، اما امام موسی صدر هیچ واکنشی نشون نداد. نگاهش به زمین بود. آرامش و متانتش همه رو شگفت زده کرده بود. بالاخره حرفای شیخ مغنیه تموم شد و از منبر پایین اومد. امام موسی صدر بلند شد و جلوی مردم اونو در آغوش گرفت. جمعیت از این کار به شوق اومد. شیخ مغنیه یکه خورد. حالا نوبت امام موسی صدر بود که منبر بره. سکوتی سنگین بر فضای حسینیه سایه انداخت. همه در انتظار شروع سخنرانی رهبر شیعیان لبنان بودند. جوان با خودش گفت:
یعنی امام چی میخواد بگه و چطور در برابر اتهامات و سخنان شیخ مغنیه از خودش دفاع میکنه؟
برخلاف تصور جوان و جمعیت، امام موسی صدر سخنرانیشو با تجلیل کم نظیری از شیخ مغنیه شروع کرد و گفت:
اگه بخوایم عزت و کرامت رو توی این کشور احیا کنیم و دانش و دوستی و تکریم بزرگان و فرهیختگان رو به ملت یاد بدیم، باید تصویر علامه شیخ محمد جواد مغنیه رو قاب طلا بگیریم و در کوی و برزن نصب کنیم. ما همه مرهون زحماتش هستیم.
امام موسی صدر سخنرانیش رو ادامه داد. جوان به شیخ مغنیه نگاه کرد. آثار شرمندگی و خجالت توی چهرش پیدا بود. انتظار این همه بزرگی سعی صدر گذشت و تواضع نداشت. سخنرانی امام موسی صدر که تمام شد، شیخ مغنیه با عجله به سمت منبر رفت. میکروفون بلندگو رو برداشت و به امام موسی صدر که هنوز بالای منبر بود اشاره کرد و خطاب به مردم گفت:
من فقط یک جمله میگم، یک جمله. من محمد جواد مغنیه در این لحظه در برابر کوه عظمت و صبر و اسوه تواضع و فروتنی سر تعظیم فرود میارم و در حضور شما با او بیعت میکنم.
ولوله‌ای بین جمعیت افتاد. جوان با خودش گفت:
این کار امام موسی صدر منو یاد امامان بزرگوارمون انداخت، یاد برخوردشون با مخالفان و کسانی که به اونا توهین میکردن و ناسزا میگفتن. امام موسی صدرم به اجداد بزرگوارش تصدی کرد.
دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب سربازان خدا، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
بله، بخشی از کتاب سربازان خدا رو در روایت کتاب شنیدیم. امیدوارم که همه ما اهل مطالعه کردن باشیم و از زمانهای کم و زیادی که در طول روز و بین کارهامون در اختیارمون قرار میگیره استفاده بکنیم و از این یار مهربان، از این دوست بی‌ادعا، از این دوست صمیمی استفاده بکنیم و تلاش بکنیم که اطلاعات خودمون رو بالاتر ببریم و به شکل درستری از زمان خودمون استفاده کنیم. خب، انشاءالله تا ثانیه‌های دیگه برنامه زمزم احکام رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد و از ساعت 12:40 هم برنامه از آنگاهی ظهر رادیو معارف تا آسمان رو تقدیمتون می‌کنیم و در این برنامه به استقبال لحظه ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم در ساعت 13:07 خواهیم رفت. ساعت 13:20 در برنامه جرعه شرح احادیث کتاب شریف کافی رو خواهیم شنید با بیان حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی. برنامه مشق راه 13:30 تقدیمتون میشه و برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب رو هم در قالب پیام ولایت 13:55 انشاءالله به گوش جان خواهیم شنید. انشاءالله که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. این برنامه ها رو بشنوید و به لطف خدای متعال مورد استفادتون قرار بگیره. به ساعت 12:15 رسیدیم. دعوت میکنم به مدت 21 دقیقه برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام رو بشنوید.
دیده روشن گوهران زمزم احکام چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام، زمزم
احکام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان، همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم. سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم. با ما همراه باشید. یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای این سوال‌ها را برای ما ارسال کرده. کاشتن ناخن و نقاشی کردن بر روی آن طبق فتوای معظم الله چه حکمی دارد؟ احکام انواع غسل را با جزئیات توضیح دهید. آیا مجازیم در قنوت نماز واجب به زبان فارسی دعا کنیم؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به این سوال ها گفتند:
کاشت ناخن اگر ضرورتی نداره شرعاً جایز نیست و حتما باید ترک کنن و خانم‌ها این کار رو انجام ندن. حالا اگه این کار انجام دادن، آیا وضو و غسل جبیره صحیحه؟ می‌فهمن نه. با وضو و غسل جبیره اگر نماز بخونن نمازشون باطله. یا اگر غسلی که برای روزه لازمه با کاشت ناخن چنین غسلی انجام بدن، این غسل باطل میشه، در نتیجه روزشون هم میشه باطل. حالا اگر کسی این ناخن مصنوعی رو کاشن یا نقاشی روی ناخن رو انجام داد که مانع رسیدن آب به ناخن اصلی هست و الان دیگه قابلیت برداشت نداره تو این نوبت نماز، مثلا وقت نماز تنگ شده، اگر بخواد برداره نمازش قضا میشه، این نوبت باید یک، این غسل یا وضوی که گردنشه جبیره انجام بده، دو، تیمم بدل از این وضو یا غسل رو هم انجام بده، نمازش هم بخونه، این سه، و بعد از نماز در وقتهای آینده که فرصت داره بره برداره و قضای این نماز رو هم دوباره بخونه. سوال دومتون که در رابطه با احکام انواع غسل ها هست، غسل ها همه مثل همن، نوع انجام دادنش سر و گردن و بعد طرف راست بنابر احتیاط واجب که مقدم بر طرف چپ بشه و بعد هم طرف چپ، پس این سه عضو که انجام بدیم میشه غسل. همه غسلا همین کیفیت رو دارن. ما غسل هایی که میخوایم انجام بدیم یا واجب است یا مستحب. غسل های واجب غسل هایی است که وقتی که وقت نماز رسید باید انجام بدیم. مثلا کسی دستی به میتی زده، غسل مست میت واجب شده و الان وقت نمازم رسیده، این میشه غسل واجب. کسی که مثلا جنوب شده وقت نماز رسیده باید غسل جنابت انجام بده میشه، غسل واجب. سه نوع غسل هست که مختص خانم ها هست. اون سه نوع غسل اگر وقت نماز برسه این خانم باید این غسلش انجام بده، میشه غسل واجب. این غسل ها غسل های واجبه. یا کسی اگر قسم بخوره، نذر کنه یا عهد با خدا ببنده غسل انجام بده، اگرچه ذات این غسل مستحبه اما به واسطه نذر، عهد و قسم واجب میشه که به این عملی که مورد قسم یا نذر یا عهد واقع شده واجبه به این عمل کنه. اینا رو میگم غسلایی که باید انجام بشه و انواع و اقسامش هم همه یه جور انجام میشه. سر و گردن، طرف راست که بنابر احتیاط واجب مقدم بر طرف چپ بشه، بعدم طرف چپ. و اما سوال سوم که در قنوت دعای به زبان غیر از عربی خوندن، حالا فارسی، ترکی، عبری، انگلیسی، هرچی، دعا کردن در نماز به هر زبانی که باشه جایز است و اشکال نداره.
شنونده عزیزی نوشته: من مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستم. پارچه و لباسی را که برام سوغاتی می آورن و تا کنون از آن هیچ استفاده ای نکرده ام، آیا خمس این موارد را باید بپردازم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد پاسخ را توضیح می دهند.
در صورتی که به اونها نیاز ندارین و سال خمسی بر اونها گذشته، بنابر احتیاط واجب باید خمس رو پرداخت کنید. اما اگه مورد نیازتونه خمس نداره، هرچند به عللی هنوز مورد استفاده قرار نگرفته باشه.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. ایشون نوشتن: من برای تأمین ماشین مستعمل و فرسودم مجبورم پول ذخیره کنم. لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی توضیح بدید که آیا به این پول خمس تعلق می‌گیرد؟ حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد پاسخ را توضیح می‌دهند.
هر مقدار پول به هر نیتی که پسنداز بشه و سال خمسی بر اون بگذره باید خمسش پرداخت بشه. اما اگه برای پرداخت خمس در زحمت زیادی هستید، با دفتر حضرت آقا در قم با شماره تلفن 025 37 10 20 تماس بگیرید تا شما رو راهنمایی کنن.
دمدم محکم بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329 10551 329 10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده این نوشته: من راننده هستم و از طریق حمل بار با وانت کرایه میگیرم. آیا به این درآمد خمس و زکات تعلق میگیرد؟ مرجع تقلیدم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی را به این سوال بشنوید.
طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه، این درآمد شما زکات نداره. زکات خدمتون عرضم در برداشت گندم، خرما، کشمش و جو هست، گاو و گوسفند و شتر، طلا و نقره، اون با شرایط خاص خودش. اگر شرایط فراهم بشه زکات را باید پرداخت بکنید. اما طبق سؤال حضرت عالی که با وانت کار میکنید و درآمد دارید، اگر درآمد شما تا سال خمسی مصرف نشه، خمس اون را باید پرداخت کنید. یعنی خمس واجب میشه، زکات واجب نمیشه. آقا امام کاظم علیه السلام فرمود: خمس اموال خودتون را پرداخت کنید تا خداوند روزی شما را زیاد بکنه. در ادامه فرمود: البته این کار هر کسی نیست، انسان مؤمن آب دیده ای میخواد که از پول بگذره. انشاءالله موفق باشید.
این جانب مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستم. مادرم مبلغی پول نزد من داشتن و چون الان در قید حیات نیستن، این مبلغ را چگونه باید هزینه کنم که ایشان راضی باشند؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی در این باره گفتند:
طبق سؤالی که شما مطرح کردید، اگر این مبلغ را در زمان حیات به شما نبخشیده باشه یا وصیت خاصی نکرده باشه، این پول مال ورثه است. باید بیارید با نظر ورثه، هر تعداد ورثه داره نسبت به سهمشون یا تحویل بهشون بدید یا هر کاری خواستید بکنید، اجازه بگیرید، با اجازه اونها را هزینه بکنید. اگر به شما ورثه اجازه دادن، هر راهی که میدونید رضای خداونده، صدقه دادن، کمک به فقرا، خرید نماز، روزه، ختم قرآن برای مادر انجام بدید. ولی اگر راضی نبودن، سهم اونها را به خودشون باید پرداخت کنید.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
شنونده نوشته: من مقلد حضرت آیت الله سیستانی هستم. پدرم 6 ماه پیش از دنیا رفته و هیچ وصیتی درباره نماز و روزه های قضای خودش نکرده. پدرم ناتوان ذهنی بود، به طوری که نمیتوانست نمازش را صحیح و درست به جا آورد. آیا به جا آوردن نمازهای پدرم که اشتباه میخوانده و من هم میدانستم که اشتباه میخواند، در این صورت بر من واجب است؟ پاسخ این سوال را از زبان حجت الاسلام و المسلمین محمودی بشنوید.
پدر در همین حد وظیفه داشته است که نماز را بخواند، حالا ناقص باشد یا اشتباه باشد یا صحیح، فرق نمی کنه. به وظیفه خودش عمل کرده و چیزی به عهده شما که فرزندش هستی نیست.
شنونده‌ای نوشته: من در مدرسه فعالیت داشتم و به هنگام فروش اجناس بوفه مدرسه جنس‌ها را 50 تومان گران‌تر به دانش آموزان می‌فروختم. الان دسترسی به آن دانش آموزان ندارم. برای جبران آن چه راهی را پیشنهاد می‌کنید و از نظر شرعی چه وظیفه‌ای دارم؟ در ادامه ایشون نوشتن: اگر در خانه‌ای که نماز می‌خوانم پدر و مادرم که اهل نماز نیستن و حکم کافر را دارن، آیا لباسی که برای من می‌شویند نجس محسوب می‌شود یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی در پاسخ گفتند:
به طبع اون مقداری که بیشتر گرفتید، چون اونها کم سن و سال بودن، اگر امین بودید و امانتدار بودید که فقط بفروشید و شما بیشتر گرفتید برای خودتون، باید حتما اونو به مدرسه برگردونید. و اگر دسترسی ندارید نه به دانش آموزان نه مدرسه، اینجا باید صدقه بدید از جانب صاحبان اون، در واقع مال. اگر مدتی گذشته و این 50 تومان ها بی‌ارزش شده، باید علاوه بر 50 تومان تورم رو هم محاسبه کنید. و ممکن الان 30 سال پیش، بله، 50 تومان الان دیگه ارزش نداره، شاید وجود خارجی نداره. الان باید علاوه بر اون 50 تومان ببینید تورم چقدر شده، محاسبه کنید و صدقه بدید از جانب مالکان اون اموالی که شما به ظلم از اونها گرفتید. اما کسی که نماز نمیخونه، ما به راحتی تکفیر نکنیم. ما به هر حال شیعه هستیم، مسلمان هستیم، سریع تکفیر نکنیم. صرف نماز نخوندن یا روزه نگرفتن دلیل نمیشه که ما سریع حکم کفر بدیم. و لباسی هم که اینها برای شما میشورن پاکه و تمام احکام طهارت بر اون بار میشه و هیچ مشکلی نداره انشاءالله.
نصب موی مصنوعی طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی جایز است؟ معظم الله در پاسخ فرمودند:
اگر مانع از وضوء و غسل نیست اشکالی ندارد، اما کسی که این مو را تنظیم میکند بر سر باید نامحرم نباشد.
با زمزم احکام همراهید و در این لحظه سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبری زنجانی رو براتون میخونم. طبق فتوای معظم الله، برداشتن ابرو و زدودن موهای زائد صورت برای خانم‌ها آیا زینت و آرایش محسوب می‌شود و در این صورت باید از نامحرم صورت را بپوشانند، یا اینکه نه، این یک نوع پیرایش است و چنین الزامی در کار نیست که از نامحرم پوشانده شود؟ طبق فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی، پاسخ سوال را از زبان حجت الاسلام و المسلمین جواهری بشنوید.
برداشتن ابرو یا زدن موهای زائد به خودی خودش ایرادی نداره. امرم دارمدار این نیست که آرا پیرایش صدق بکنه یا زینت. البته یه نکته مهمی که هست، اگر به نحوی میشه این خانوم به صورتی تغییر میکنه که خدای نکرده از نگاه نوع مردهایی که وجود دارند و انسانهای معمولی هستن، آدم مریضی هم نیست، نوع مردها باعث میشه که تحریک بشن و برای نوع اونها این مشکل ایجاد میشه. زیبایی بسیار